صلي وسلم سيدنا آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم أسجد الأولى سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قطعات یک جورچین، یک پازل، وقتی که با هم جور باشند و درست در کنار هم چیده بشن و چینش بشن، یک تصویر با معنایی به دست میاد. یادمون باشه که اتفاقاتی که در زندگی ما اتفاق میفته دقیقاً به منزله همین قطعات جورچین و پازل. ماها چون هنر چینش رو بلد نیستیم، یا کنار هم نمی چینیم یا درست نمی چینیم، خیلی برای ما بی معنی و بی نتیجه است و ابهام‌آمیز و سوال انگیز. هنر وجود نازنین حضرت خدیجه سلام الله علیها یکیش همین بود که اتفاقات رو کنار هم چید، درست هم چید، نتیجه با معنایی هم گرفت، تا جایی که زندگی او رو با معنا و معنویت کرد. او وقتی که از میسره غلام خودش شنید که در سفر تجاری راهبی، همین که نگاهش به سیمای پیامبر اسلام افتاد، گفت من چهره یک پیامبر رو میبینم، و وقتی که از ورقت ابن نوفل عموزاده خودش که از دانایانه بزرگ عرب بود شنید که در تورات در انجیل خوانده بوده که یک روزی روزگاری از دل مردم قریش کسی سر میزنه که خداوند او رو به پیامبری مبعوث میکنه و پیامبری بزرگ خواهد بود و همسر او هم زنی از زنان ثروتمند قریش خواهد بود، همینطور وقتی که شبی در عالم خواب دید که خورشید آرام آرام به زمین آمد و در خانه او فرو شد و رفت پیش همین ورقت ابن نوفل و ماجرای خوابش رو باز گفت و او هم در پاسخ گفت که تو با کسی همسر خواهی شد که شهرت او عالمگیر خواهد بود، وقتی که این قطعات اتفاقات رو کنار هم چید نتیجه مطلوب رو گرفت. نفیسه دوست صمیمی و یار قدیمی خودش رو صدا کرد و او رو برای خواستگاری فرستاد. او هم آمد و به پیامبر اسلام که یک جوان رعنای 25 ساله بود و در اوج طراوت و جوانی گفت که شما نمیخوای خانه و کاشانه خودت رو به چراغ همسری روشن کنی؟ گفت کدام همسر؟ گفت خدیجه. پیامبر فرمود خدیجه، خدیجه با من که سر تا پای فقرم، او که دریا دریا ثروت و دارایی و ماله، چه نسبتی چه سنخیتی؟ گفت ببین، من از رفقای صمیمی خدیجم، حرف من رو رد نمی کنه. اگر تو مایل باشی من حاضرم حلقه این اتصال باشم. حضرت فرمود با عموی خودم ابو طالب مشورت می کنم. ابو طالب هم پذیرفت. مراسم خواستگاری برگزار شد. ابو طالب در ابتدا شروع کرد به عظمت و شکوه و فضائل خاندان هاشم گفتن و همینطور در وصف و توصیف برادرزاده خودش پیامبر اسلام سخنها گفت. این هم به این دلیل بود که مبادا در ذهن و خیال بستگان خدیجه حتی خطور کنه که در این ازدواج پای فقیر و ثروتمندی در میانه، بلکه خواست بگه اگر یک طرف ثروتمنده و برخوردار از یک ثروت سرشار مادی هست، اون طرف هم سراپا ثروتی از معنویت برخورداره. به قول حافظ، خشت زیر سر و بر تار هفت‌اختر پای، دست دولت نگر و منصب صاحب جاهی. اگر پیامبر سر بر خشت داره، یعنی نادار و تهی دست است از بعد مادی، اما آسمان زیر پای اوست. به دنبال ابو طالب، ورقت ابن نوفل عموزاده خدیجه شروع به سخن کرد. ورقه گفت که ابو طالب از فضائل خاندان هاشم سخن گفتی، همینطور از اوصاف برادرزاده خودت. ما همه را از صمیم جان میپذیریم و اصلا به همین خاطر به ریسمان شرافت شما چنگ آویختیم. ما هم میخوایم صاحب یک شرف و شرافتی باشیم. بعد از این گفتگوها میزان مهریه تعیین شد، حالا به نقلی 400 دینار و به روایتی 20 شتر، و ازدواج شکل گرفت. ازدواجی که نه بوی طمع با خودش داشت نه بوی هوس. پیامبر طمع ثروت خدیجه رو نداشت، چون اساساً پیشنهاد از او نبود، از خود خدیجه بود. بوی هوس هم نداشت این ازدواج، چون جوان 25 ساله‌ای با زن 40 ساله‌ای، البته به روایت مشهور، و همینطور بیوه‌ای، چون به روایتی خدیجه پیش از اون دو ازدواج داشت و همسران او از دنیا رفته بودند. بگذاریم، حاصل ازدواج هم 6 فرزند شد، 2 پسر 4 دختر. قاسم که به او طاهر هم می گفتند، عبدالله که به اون طیب هم می گفتند، قبل از بعثت از دنیا رفتند. رقیه، زینب، ام کلثوم و فاطمه هم فرزندان بعد از بعثت بودند که جز فاطمه زهرا سلام الله علیها برای او باقی نماند، اونها هم از دنیا رفتند. فاطمه زهرایی که خداوند در قرآن از او نام نمیبره اما یاد میکنه، اون هم با چه وصف زیبایی: انا اعطینا کل کوثر، پیامبر ما به تو کوثر دادیم. کوثر یک معنای بسیار لطیف داره در زبان عرب، به معنای چشمه. از ویژگی های چشمه یکی این است که پاک هست و پاک میمانه، هیچگاه نجس و آلوده نخواهد شد. از ویژگی های دیگر چشمه این که هر کجا باشه آبادی و آبادانی به بار میاره. میه پیامبر ما به تو یکی سی دادیم که وصف چشمه رو داره، پاک هست و پاک میمانه، هرگز آغشته و آلوده نخواهد شد و پای او هر کجا پاگشا بشه، فکر او، مرام او، فرهنگ او آبادی و آبادانی به بار خواهد آورد. بنابراین مولود مولود عظیم و شگفتی بود. البته پیامبر اسلام قبل از اینکه شاهد میلاد چنین مولودی باشه، پیش از اون مولود دیگری هم شاهد بود که حقیقتاً از شگفتی‌های بسیار بسیار شگرف کائنات بود، البته در خانه ابو طالب. گفت عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت و مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانی، عجب حلوای قندی تو، امیر بی گزندی تو، عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی، زهی حسن خدایانه، چراغ و شمع هر خانه، زهی استاد فرزانه، زهی خورشید ربانی.
هم به فدای قد و بالای نگاری که همی بند نواز است و حقیقت نمجاز است، چه بگویم که چون این قصه دراز است، جهانی به درش خرق نیاز است، نماز است، جواز است، به دلم سوز و گداز است، منمان 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 ریز خور خال کریمش که به کس کار ندارم، به جوزان یار ندارم، به کسی کار ندارم، سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم، من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری، پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است، جهان گیر جهاندار و به دل دل بر و دلدار و وفادار و هوادار و به این سرور و سردار و کس و کار و به دل یار و جهان، به کرم هاش بده هار، چه می شد دل غم دیده من را به شبت دار، خریدار.